سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم شنوندگان و بینندگان عزیز. دعات و عباداتتون قبول باشه. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در ذیل بحث حکمرانی حضرت رسول به دنبال کشف الگوی حکمرانی اون حضرت در عرصه امنیت بودیم. رسیده بودیم به سوره مبارکه توبه. گفتیم که سوره مبارکه توبه محور اصلیش مربوط میشه به شناسایی و معرفی دشمنان حکومت اسلامی. این دشمنان در سه گروه طبقه بندی شدن: مشرکان پیمان شکن، اهل کتاب قانون شکن و همینطور مسلمان های برگشته از ایمان که اسمشون رو گذاشت منافقین. در بحث منافقین بودیم، گفتیم که منافقین انواعی دارند. اولین گروه از منافقین، منافقین مقدس نما اسمش رو گذاشتیم که آیه 49 عهده‌دار معرفی اینها بود و آیات بعدی البته که امروز هم چند تا آیه مونده که مربوط به همین دسته اول از منافقین مقدس نما هست که در خدمت آیات شریفه خواهیم بود و تأمل و تدبر خواهیم کرد. در آیه 49 فرمود و منهم، منهم یعنی برخی از این منافقان کسانی هستند که و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی، اجازه میخواستند که در جهاد شرکت نکنند به خاطر اینکه به فتنه نیفتند. به حضرت رسول گفتند که ولا تفتنی، اون رئیس قبیله عرض کردیم، به حضرت گفت مرا در فتنه نینداز، که عرض کردیم این توضیحش هم این بود بر اساس شأن نزول که این گفتش که من به چشمان خودم اطمینان ندارم و شنیدم که در امپراتوری روم اونجا زیبا رویانی هستند و نگرانم که اگه در این جهاد تبوک شرکت بکنم اونجا با این زیبا رویان مواجه بشم و حیا و عفت و اینها خلاصه زیر پا گذاشته بشه، به گناه بیفتم. لذا میگه ولا تفتنی، این منافق مقدس نما هست، یعنی با رسول الله همراهی نمیکنه در جهاد، یک واجب بزرگی مثل جهاد رو ترک میکنه به خاطر این که ممکن است در این پایان این مسیر، اونجایی که مسلمون ها با رومی ها مواجه میشن، اونجا مثلا یه وقتی گرفتار مثلا گناه چشم بشه، که آیه فرمود الا فی الفتنه سقطوا، ای پیامبر بدان که اینها همین الان غرق در فتنه هستند. همین حرفی که این میزنه خود این فتنه هست. مگه شما میتونی یک جهاد بزرگ الهی رو ترک بکنی با یک همچین توجیهاتی و یک همچین حرفهایی؟ خب تا آیه 51 خونده بودیم، یعنی برخی از اوصاف اینها رو خدای متعال به پیامبر خودش اطلاع داد، از جمله اینکه اینها از پیروزی تو غمگین میشن و از شکست تو خوشحال میشن و خدای متعال فرمود که البته اون چه که برای شما نوشته شده باشه در پیش خدا همون متوجه شما مسلمان ها خواهد شد، که ما برخلاف بسیاری از تفاسیری که هست گفتیم که با توجه به این لنا و هو مولانا مقصود پیروزیه، یعنی میخواد بگه که بر شما پیروزی نوشته شده. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یعنی به نفع ما، هو مولانا، خدا مولای ما هست و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب اینجا بحث نقش توکل مطرح شد و ارکان توکل، این که توکل دو تا رکن داره، یکی عمل ما، یکی نتیجه عمل ما. ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، نتیجه رو بسپریم به خدای متعال. اما این مفهومی از توکل که شایع هست در میان برخی از مؤمنان که وظیفه خودشون انجام نمیدن، کار خودشون رو انجام نمیدن، بعد میخوان که خدا براشون نتیجه رو درست کنه، گفتیم این ربطی به توکل نداره. حالا ادامه آیات. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. قل، باز کلمه قل داره، آیه قبل هم قل بود. ای پیامبر بگو به این منافقان، هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. یعنی چی که مثلا شما بعضی از اقدامات رو برای ما مصیبت میبینید؟ نه خیر، ما در هر صورت به یکی از دو برتری دست خواهیم یافت. هل تربصون بنا، آیا انتظار میکشید برای ما، الا احدى الحسنیین، مگر یکی از دو امر نیک برتر را. حسنیین فقط دوتا نیکی نیست، یکی از دو نیکی برتر، یعنی ما چه شهید بشیم چه پیروز بشیم، هر دوتا برای ما پیروزیه، هر دو برای انسان مؤمن پیروزیه. انسان مؤمن چه به شهادت برسه که حالا منافقین این رو شکست میبینن، چه پیروز بشه، این هر دوتا از اموری هست که فوز و فلاح درش هست. و نحنو نتربسو بکن، خب ما هم منتظر میمونیم که ببینیم به شما چی میرسه. ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، منتظر میمونیم و میبینیم اون عذابی که خدا به شما میرسونه. او به ایدینا، یا خدا مستقیما خودش شما رو عذاب میکنه، یا به توسط قدرت ما شما رو عذاب میکنه. یعنی خدا به پیامبرش میگه که شما منافقین رو یه همچین عذابی بکنید، یه همچین مجازاتی بکنید. فتربصوا، منتظر بمونید. انا معکم متربصون، ما هم با شما منتظر میمانیم. چون منافقین میگفتن که مگه میشه با امپراتوری روم جنگید؟ امپراتوری روم یه لشکر نیم میلیون جمعیته داره، 500,000 آمار لشکر امپراتوری روم که میخوان با شما بجنگن و به تازگی هم بر ایرانی ها پیروز شدن. بعد کل لشکری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فراهم کرده چند نفره؟ شده 30,000 نفر. حالا پیامبر با 30,000 نفر میخواد بره به جنگ امپراتوری روم، یعنی ابرقدرت اون روز دنیا، که چون بر ایران هم پیروز شده بود دیگه میتونیم بگیم قدرت بلا منازعه اون روز جهان بود دیگه در اون زمان. البته چند سال قبلش ایرانی ها بر رومی ها پیروز شده بودند طبق آنچه که در سوره مبارکه روم آمده. ولی خب در این ایامی که پیامبر داشت میرفت به جنگ رومی ها و دفع خطر اونها از قلمرو اسلامی با توجه به اخباری که رسیده بود، اونها بر ایران پیروز شده بودند، یا بر قدرت بودند. یکی از خیانت‌های این منافقین این بود که روحیه مسلمان‌ها رو و سپاه اسلام رو با این حرف‌هاشون اینا داشتن اذیت می‌کردن. روحیه برخی از افراد مخصوصاً ضعیف الایمان رو شاید بگیم سست می‌کردن. اینا مرتب بحثشون این بود که آخه شما کجا، امپراتوری روم کجا، یک ابرقدرت، این همه لشکریان، نیروهای مسلح، سوابق زیاد، امکانات زیاد، بعد حالا شما فکر میکنید که میتونید با 30,000 نفر برید بر امپراتوری روم غلبه بکنید؟ ابدا ابدا. تحلیل منافقین این بود و چیزی که پخش میکردن این بود که در این جنگ پرونده مسلمان ها بسته شده. پیامبر فکر میکنه که رومی ها هم مثل قریش هستن، چطور بر مکه پیروز شده، بر مثلا حوازن پیروز شده، فکر میکنه که به همین شکل بر امپراتوری روم هم میتونه پیروز بشه. لذا تحلیل اینها این بود که حتما سرانجام این جنگ شکست مسلمان ها هست و لذا تمام تلاش خودشون رو کردن که در این جنگ حاضر نشن. حالا 6 دسته هستن، خواهیم هر کدوم با یک بهانه. این گروه اول کسانی بودند که بهانه‌های مقدس نمایانه داشتند. که ما اگه بیاییم چشممون به این زیبا رویان رومی بیفته، ممکنه که گرفتار گناه بشیم و برای اینکه گرفتار اون گناه نشیم اصلا نمیاییم. ولی ته دلشون این بود که نخیر، شما میرید شکست میخورید، کشته میشید، و اینا خوشحال که خب ما که نرفتیم و ما محفوظ موندیم. مثل امروز مثلا بعضی هستن در عظمت و قدرت امریکا و غرب و اینها مثلا گاهی حرف میزن که آه اینا چه دارن، مثلا چه قدرتی و از اینجور حرف. پس چی شد؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. شما انتظار چی رو میکشید؟ انتظار میکشید ما شکست بخوریم؟ نه خیر، از این خبران نیست. ما به یکی از دو امر برتر نائل میشیم، یا به شهادت میرسیم یا به پیروزی میرسیم. ولی ما منتظر دو تا چیز برای شما هستیم، یا اینکه خدا شما رو عذاب بکنه یا اینکه به دست ما شما رو عذاب بکنه. نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. منتظر باشیم ببینیم چی میشه. خیلی تکلیف روشن شد. قل، باز دستور به پیغمبر، رهبر جامعه اسلامی، رئیس حکومت اسلامی. این سوره توبه رو اگه کسی حکومت رو حذف کنه فهم آیات سخت میشه دیگه. سوره توبه مخاطبش حکومت اسلامی، دولت اسلامی، رهبر به عنوان رئیس دولت اسلامی مطرحه. قل، بگو ای پیامبر به اینها، انفقوا تو ان او کرهن لن یتقبل منکم. گفتیم همون رئیس قبیله ای که اون حرف رو زد، بعد یه پیشنهادی داد به حضرت که من خودم که نمیتونم بیام، برای اینکه خدای نکرده ممکنه تو گناه بیفتم، ولی یه اموالی دارم که تقدیم میکنم. این آیه جواب این حرف این آقا هست. میگه که بگو ای پیامبر به منافقین، انفقوا تو ان او کرهن، چه با رغبت انفاق کنید، یعنی این پولایی که آوردید برای اینکه ما در جنگ استفاده بکنیم چه تو ان باشه، یعنی با رغبت باشه، او کرهن باشه یا مثلا از سر ناخشنودی باشه، لن یتقبل منکم، از شما قبول نمی شود. انفاق شما از سوی خدای متعال مورد قبول قرار نمی گیره، چون شرط انفاق ایمانه، نیت الهیه. شما ایمان ندارید که. قربانی قابیل قبول نشد، قربانی حابیل قبول شد. چرا؟ چون قابیل ایمان نداشت. لن یتقبل منکم. خب در جای دیگه قرآن داریم دیگه که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از پرهیزکاران قبول میکنه، شما قبول نمی کنه. انکم کنتم قوما فاسقین، شما یه قوم فاسقی هستید، شما یه گروه فاسقی هستید. فاسق قانون شکنه، فاسق کسیه که از حد خارج میشه. شما باید بیایید جهاد، جهاد نمیایید، بعد پول میارید که ما میخواییم پول کمک بکنیم. باید بیایید جهاد، اونجا بر شما واجبه جهاده. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. خدایا چرا انفاق این منافقان قبول نمیشه؟ یا دلیلش رو میگه. اون چیزی که باعث میشه که انفاق اینها قبول نشه اینه که اینها کافر شدن به خدا و رسول خدا. خب اینجا چند تا از دیگر ویژگی های منافقین رو هم میگه. اینا نماز میخونن؟ بله، اینا گفتیم مثلا مقدس نما هستن. مقدس نما، چه سجاده یاب میکشن اینها، چه سجاده یاب میکشن. جنگ نمیان که یه وقت خدای نکرده مرتکب گناه نشن. لا یعتون از سلاته الا و هم کسالا، نماز میخونن ولی با بیحالی، نشاط ندارن، لذت نمیبرن از برقراری رابطه با خدا. حالا نماز مثال دیگه، قرآن میخونن، بله ممکنه قرآن بخونن، ولی از این قرآن خوندن لذت نمیبرن، تدبر نمیکنه در قرآن، ارتباط برقرار نمیکنه با خدا، قرآن رو آنگونه نمیخونه که گویا خدا بر خود این نازل کرده. این کلام خداست، خدا داره با من حرف میزنه. خب چی میگه خدا به من؟ آیا من این فرامین رو در زندگی خودم پیاده میکنم؟ جایگاه اینها چیه؟ صلات یعنی که روی کرد ما به خدا باشه. چرا گفته در شبان روز 5 بار؟ برای اینکه غافل نشیم، این ارتباط برقرار باشه، این اتصال برقرار باشه، ارتباط ما با خدا قطع نشه. اصل صلات اینه دیگه، یعنی ارتباط با خدا، روی کردتون الهی باشه، نگاهتون به خدا باشه، از خدا غفلت نکنید، گرفتار شرک میشید اگه غفلت کنید. انفاق هم میکنن ولی با کراهت، ولا ينفقون الا وهم كارهون. اون بالا گفتش که توان و کرهن، اینجا جواب داد که ظاهر ممکنه این باشه که اینها با طیب خاطر میارن انفاق میکنن، ولی فی الواقع انفاق نمیکنن جز از روی کراهت. چرا؟ برای اینکه اینا که واقعا پیغمبر رو قبول ندارن، که اینا که واقعا دین رو قبول ندارن، اینا واقعا خدا رو قبول ندارن، اینا بنابه مصالحی، بنابه منافعی که داشتن شهادتین گفتن، مسلمان شدن، اما ته دل اینا رو وقتی بری کنجکاوی بکنی، کنکاش بکنی، میبینی اینا ایمان ندارن به خدا و رسول. لذا وقتی انفاق میکنند، آدمی که اعتقاد نداشته باشه به خدا و قیامت و پیغمبر و دین، بعد بیاد یه پولی هم بده به عنوان انفاق، این فکر میکنه که داره این پولش رو دور میریزه دیگه، چون آخرت رو که قبول نداره که فکر کنه یه ثوابی گیرش میاد دیگه، ولی چاره ای هم نداره، میگه حالا من خودم که نمیرم، بذار یه پولی ببرم بدم دیگه. پس همین که میاد پول خودش رو میده، این از روی کراهته و داره عذاب میشه، برایش سخته، سنگینه که چرا من این پولو دارم میدم. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، ای پیامبر اموال اینها، اولاد اینها تو رو به شگفتی وادار نکنه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا میخواد با همین مال و فرزند اینها رو در این دنیا عذاب بکنه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، روح اینها رو در حالی بگیره که اینها کافرند، اینها واقعا مؤمن نیستند. و یحلفون بالله انهم لمنکم، حالا این عذاب به اولاد و مال چگونه هست، در تفاسیر بحث های مختلفی شده، ولی خب دیگه حالا جز بحث ما نیست، ما واردش نمیشه. و یحلفون بالله، اینا به خدا قسم میخورن، سوگند به خدا میخورن که چی؟ انهم لمنکم، که آقا ما با شما هستیم، ما یا رسول الله ما اصلا دلمون پیش شماست. و ما هم منکم، ای پیامبر، ای مسلمان ها، این منافقان از شما نیستن، هم جبهه شما نیستن، اینا هم جبهه دشمنن. اینکه با شما در نبرد تبوک نمیاد چون فکر میکنه که امپراتوری روم یک ابرقدرته و شما برید اونجا کشته میشید، شکست میخورید، بنابراین این نمیاد که کشته نشه، این هم جبهه شما نیست، این هم جبهه امپراتوری رومه، این هم جبهه شیطانه. حالا قسم میخورن، خب بی خود قسم میخورن، قسم مهم نیست، عمل اینها مهمه، اینا در مقام عمل چه میکنن. و یحلفون بالله، به خدا سوگند میخورن که انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون، اینا یه گروهی هستن که میترسن، یفرقون از فرق میترسن، خب بذا فرار میکنن، میترسن از امپراتوری روم، عظمت امپراتوری روم اینها رو گرفته، هنوز نرفتن، اصلا مواجه نشدن با امپراتوری روم، اینا اینجا میگن آقا شکست قطعیه، مگه میشه با یک ابرقدرتی مثل روم درگیر شد؟ حالا این آیه که میخونم عجیبه، ای پیامبر، اینا اگه اینجا هم تو مدینه موندن، چون اصلا راه فراری ندارن، اگه یه راه فراری پیدا بشه حتما فرار میکنن، میرن پیش دشمن. اگه دشمن به اینها ویزا بده، یه روز اینها پیش شما تو جامعه اسلامی نمیمونن. اگر اینجا موندن برای اینکه ویزای امریکا و اروپا براشون جور نشده. اگر دشمن به اینها ویزا بده، مجوز بده، میرن اونجا. ولو این آیه رو خوب دقت کنید، لو یجدون ملجان، اینها اگه یه ملجایی پیدا کنن، یعنی یه قدرتی پیدا بشه، یه جایی پیدا بشه، به اینا بگه آقا بیایید پیش ما، که من اینو میگم، یعنی یه ویزای خارجی براشون جور بشه، یه دعوتنامه ای از خارج براشون بیاد، او مغاراتن، یا حتی یه غاری پیدا بشه، یه جایی، یه گوشه‌ای که اینا بتونن اونجا پنهان بشن. او مدخلن، یا مدخلن دیگه یه راه پنهانی، یعنی از غارم کوچکتر، اصلا یه سوراخی یه جایی پیدا بشه، لولو الی، فرار میکنن به اونجا، به اون ملجع، به اون مغارات، به اون مدخل. و هم یجمعون، در حالی که با شتاب هم میرن ها، نه اینکه آروم آروم برن. اینها فعلا جای دیگه ای چون ندارن اینجا موندن، تو مدینه موندن، در مکه موندن، در ذیل دولت پیامبر موندن. ولی اگه یه جایی ملجایی پیدا کنن، یه پناهگاهی پیدا کنن، یه غاری، مغاراتی پیدا کنن، یه مدخلی، یه سوراخی، هر جایی، یه جایی، یه چیزی پیدا کنن، خلاصه با سرعت فرار میکنن به اون سو. این آیه از آیات عجیبه. از وقتی میگه آقا مثلا طرف تیم ورزشی شما میفرستید فلان کشور مسابقه، بعد میگن ورزشکار پناهنده شد، یعنی این تا حالا امکان فرار کردن براش نبود. اگه امکان بود هم تا حالا رفته بود، نبود، حالا براش تا یه چیزی فراهم میشه. شما الان این پایگاه‌هایی که هست که این پناهنده ها اونجا زندگی میکنن، بعضی وقتا گزارشش میاد، آدم یاد همین مدخل و مغارات میفته دیگه، یعنی یه سوراخی، یه جاهایی که افراد اونجا یه زندگی های ذلیلانه ای دارن، یعنی این برای اینکه به سمت کفر بره، حاضر کرامت خودش رو، عزت خودش رو، آبرو و حیثیت خود، همه رو زیر پا بگذاره که زودتر بره به سمت جبهه دشمن. پس این آیه، آیه بسیار مهمی بود. لو یجدون ملجأً او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون، اینا اگه یه خلاصه حامی پیدا کنن، یه پناهگاهی پیدا کنن، یه غاری پیدا کنن، یه راه پنهانی، به سوراخ سنبه ای جای پیدا کنن، لولوا الیه، فرار میکنن به آن سو، و هم یجمعون، با سرعت هم فرار میکنن و میرن اونجا. این دسته اول. اما دسته دوم، و من هم من یلمز و کف صدقات. دسته دوم منافقان دنیاگرا، پول پرست. دسته اول مقدس نماها بود، اون پولم می آورد خرج میکرد، میگفت من نیام به خاطر اینکه خدای نکرده میترسم چشمم به نامحرم بیفته دیگه، دچار فتنه بشم، ولی این پولا را آوردم، این امکانات را آوردم که شما در جبهه از اینها استفاده کنید. دسته دوم نه، پول میخواد. میگه بهش پول بدی ساکت میشه، بهش پول ندی همه چی رو به هم میریزه. و منهم برخی از این منافقان، از این منافقان من یلمزوکه، یه کسانی هستند که یلمزوکه فصدقات، به تو ایراد میگیرند در مورد تقسیم صدقات، تقسیم اموال. توی مثلا جنگ حنین بود دیگه، که اون غنایم که جمع شد، بعد که حضرت میخواست اینها رو تقسیم بکنه، یک کسی به حضرت گفتش که به عدالت رفتار کن. به حضرت رسول گفت که عادلانه عمل کن. حضرت یه نگاهی بهش کرد، گفتش که تو یک روزی سردسته خوارج میشی. سردسته خوارج میشی. و این اتفاق افتاد. همین آدم به عنوان سردسته خوارج با امیرالمومنین علی علیه السلام وارد جنگ شد و کشته شد. یعنی همون پیش بینی که حضرت کرده بود اتفاق افتاد. این ویلون لکل همزت لومزه داریم دیگه. فرق یه فرق همزه با لومزه اینه. همزه عیبجویی در پشت سره، لومزه عیبجویی در رو به رو هست، رو در رو هست. طرف رو در رو ایراد میگیره. یلمزو که فی صدقات، ای پیامبر اینا به تو ایراد میگیرن در تقسیم صدقات، در تقسیم اموال بیت المال. فین اوتو منها رضو، اگه به اینا بدی راضی میشن. بگی آه این پول مال تو، مثلا یه چیزی به اینها، اموالی به اینها بدی. فین لم یوتو منها اذا هم یسخطون، اگه به اینها پول ندی از بیت المال یا کم پول بدی بهشون، اینا عصبانی میشن، خشم میگیرن. اینا منافقان دنیاگرا هستن، منافقان پولگرا. یعنی مقدار ایمانش، درجه ایمانش، درجه حمایتش از حکومت اسلامی برمیگرده به این که چقدر بهش پول میده دولت اسلامی. اگه بهش پول میده این میشه حامی، سربراه خوب. اگه بهش پول نده، مزایا نده، میشه مخالف. اینم دسته دوم. حالا یه مقدار راجع به اینها بحث میکنه. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون. اینا اگه خدا چقدر مهربان ها، اینا رو راهنمایی میکنه. میگه آخه اینا به جای این حرفا اگه یه جور دیگه ای حرف میزدن براشون خیلی بهتر بود. داره آداب این مسائل رو یاد میده به مسلمان ها که بابا اینجوری نباید باشید شما. اینکه اگه پول به ما بدید راضی هستیم، پول ندید ناراضی هستیم. اگه در شرایط اقتصادی خوبی باشیم، این دولت اسلامی، حکومت اسلامی، دین، همه چی خوبه. ولی اگه وقت در شرایط تحریم قرار گرفتیم، در شرایط شیب ابی طالب قرار گرفتیم، در شرایط اسرت قرار گرفتیم، یه کمی گرونی شد، یه کمی چی شد، ها سخت شد برامون زندگی، بگیم دیگه دین و ایمان و پیغمبر و رهبر همه چی اینا بده. اینه دیگه داستان، اینه، این آیات اینو داره میگه. مسئله روز ما هست. بله. ولو انهم رضوا، اینها اگه راضی باشند. به چی راضی باشند؟ رضوا ما آتاهم الله من ما آتاهم الله و رسوله، اونچه که خدا و رسول خدا به اینها دادن راضی باشن. دستتون در نکنه، خدا رو شکر، الحمدلله. کمه راضی باشن، زیاده راضی باشن. این چیزی که بهشون داده شد اگه راضی باشن و قالو اینجور بگن، حسبنا الله، خدا ما رو بس. این چیزی که زیاد به ما بدید، کم به ما بدید، این مقداری که به ما داده شد، حسبنا الله، خدایا امید ما به تو، توکل ما به تو کافیه. همین نعمتی که برای ما رسوندی عالی. سیؤتین الله من فضله و رسوله، خدا از فضل خودش، سیؤتینا به ما در آینده یا به اینها در آینده خواهد داد. سیؤت س و سوف مال آینده هست دیگه. سوف یک کمی آینده دورتره، سعی که میاد آینده نزدیکتره. سیؤتینا الله من فضله، به زودی خدا به اینها از فضل خودش خواهد داد و رسوله، رسول خدا به اینها عنایت خواهد کرد. انا الی الله راغبون. اینا باید میگفتن و قالو بگن حسبنا الله انا الی الله راغبون، ما به خدا مشتاقیم، ما به خدا مشتاقیم، ما رو چه به دنیا. خب ببینید اشکال این منافقین دسته دوم اینه که در تزاحم بین دنیا و آخرت، در تزاحم بین پول و پیغمبر، پول و خدا، اینا سمت پول رو دارن میگیرن. شاخص رضایت اینها از حکومت اسلامی چیه؟ پوله، رفاه، لذات. اگه به ما برسه میگیم راضی هستیم، نرسه میگیم راضی نیستیم. این آیه میگه این کار رو نکنید، چرا خودتون رو بدبخت میکنید؟ بگید ما هر چه خدا به ما داد حسبنا الله، اون چه خدا به ما داده کافیه، ما خدا، ما خدا رو میخواییم، انا الالله راغبون، ما مشتاق خدا هستیم، ما میخواییم به سوی خدا بریم. تو به پیغمبر ایراد میگیری؟ به پیغمبر میگی که به عدالت رفتار کن. خب پیغمبر اگه به عدالت رفتار نکنه دیگه کی به عدالت رفتار میکنه؟ بعد عدالت رو از پیغمبر شما یاد بگیری. حالا چرا به پیغمبر میگه به عدالت رفتار کن؟ یعنی حواست به من باشه، به من چقدر میخوای بدی. اگه یکم سهم اینو چرب کنه، بیشتر کنه، از حق دیگران کم کنه و این بده، این دیگه راضی میشه از پیغمبر. خب این به چه دردی میخوره؟ تو به خاطر پولی که بهت میدن از دولت اسلامی راضی باشی؟ این الهی نیست، آخرت برای شما درست نمیکنه. ببینید اینا چالش های امنیتی جامعه اسلامیه در درون خودش. شما یه انبوهی مسلمان دارید ولی یه سری از اینا مسلمان های پولی هن. اینا سطح رضایت و عدم رضایتشون با گرونی و با کمبود کالا و زیادی کالا و کمی حقوق و زیادی حقوق و با این چیزا کم بالا و پایین میره. اگه حقوق اینو کم کنی دیگه کارش فشل میشه، دیگه داد و فریادش. حقوقشو زیاد کنی شما یه دفعه میبینی همه چی خوب شد و این لا اله الا الله. بعد آیه بعد به اینا توضیح میده، میگه بابا اصلا بیت المال برای شما نیست، برای شما پولدار نیست بیت المال، که زکات مال شما نیست، غنایم مال شما نیست، صدقات مال شما نیست. صدقات مال کیه؟ این آیه یعنی آیه 60، آیه تأمین اجتماعی در اسلام، آیه حکمرانی اقتصادی در عرصه فقر زدایی هم اسمش رو میتونیم بگذاریم، آیه امنیت اقتصادی هم میتونیم اسمش رو بگذاریم. یعنی داره میگه که اسلام برای ایجاد امنیت اقتصادی چه برنامه‌ای داره. انما الصدقات، یک، للفقراء، دو، والمساکین، سه، والعاملین علیها، چهار، والمؤلفت قلوبهم، پنج، و فرقاب، شش، و الغارمین، هفت، و فی سبیل الله، هشت، و ابن السبیل، فریضه من الله و الله علیم حکیم. انما، انما یعنی این است و جز این نیست، حصر دیگه، یعنی فقط و فقط اموال بیت المال، صدقات اموال بیت المال، اما زکات اصطلاحی یا چیزهای دیگه، غنایم، نمیدونم، فی، انفال، هرچه که در اختیار دولت اسلامی هست، اینها برای این هشت گروهه، برای بقیه نیست. یک، للفقرا، برای محرومیت زداییه، برای توانمندسازی فقرا و محرومان. دولت اسلامی موظفه از اموال بیت المال استفاده بکنه للفقرا، برای اینکه این آدم فقیر رو توانمند بکنه، تبدیلش بکنه به نیروی تولید کننده، تبدیلش بکنه به نیروی کار، کسب و کار راه بندازه، از فقر خارج بشه. ولی مساکین، کسانی که از شدت فقر خانه نشین شده، اینها رو توانمند کنید. پس توانمندسازی محرومان، توانمندسازی نیازمندان، و عاملین علیها، پرداخت حقوق خود متصدیان این امر زکوات و صدقات و اینها، یعنی مأمورین بیت المال. حقوق کارمندان دولت هم از اینجا پرداخت میشه. ول مؤلفت قلوبهم، برای محبوبیت، ایجاد محبوبیت بین المللی، اینکه دولت اسلامی در سطح دنیا محبوبیت پیدا بکنه، مشروعیتش افزایش پیدا بکنه، در این جهت هم میتونید مصرف کنید. تألیف قلوب یعنی اعطای اموال به برخی از افرادی که کافرند یا تازه مسلمانند، برای اینکه اینها محبت دولت اسلامی واردشون بشه. امروزه میگیم که برای جذب افکار و تمایلات آدمهای راهبردی در سطح دنیا، برای ایجاد محبوبیت فراملی دولت اسلامی، شما میتونید بخشی از بیت المال رو مورد استفاده قرار بدید. و فرقاب، برای آزاد کردن بردگان. از نظر دولت اسلامی انسانها کرامت دارن، انسان نباید برده باشه. که بخشی از بیت المال مورد استفاده قرار میگیره برای آزاد کردن انسانهایی که توسط دیگران به بردگی کشیده شدن در طول تاریخ. حالا اون زمان بودن دیگه، کسانی برده بودن دیگه. ول غارمین، مصرف بعدی اینه که شما آدمهای ورشکسته، شرکت‌های ورشکسته، کسانی که مغروزند، به دهکار شدن، ورشکست شدن، دولت اسلامی باید دست اینها رو بگیره، اینها رو توانمند بکنه، اینها رو دوباره سرپا بکنه تا اینها بشن تولید کننده. و فی سبیل الله، برای تأمین امنیت، جهاد در راه خدا، مصداق تام و تمام فی سبیل الله، مباحث مربوط به امور نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتیه، یعنی اون اقداماتی که برای تأمین امنیت مردم انجام میدید شما. البته منحصر در این نیست، عام فی سبیل الله، مسجد بسازید، مدرسه بسازید، هر چه که مردم لازم دارن، امور عام المنفعه، راه بسازید، ولی قدر متيقنش امور جهادی و امنیتی و اطلاعاتی است. وابن سبیل، وابن سبیل رو معنای مشهورش همینه که برای اینکه انسانهایی که از منطقه خودشون مسافرت رفتن وارد یه منطقه دیگه شدن، به هر دلیلی اموالشون رو از دست دادن، حالا یا به سرقت رفته یا تموم شده اموالشون، برای اینکه عزت و کرامت شهروندان شما، شهروندان ما، شهروندان دولت اسلامی از بین نره، اینها باید یه جایی باشه که مراجعه بکنن، اونجا اطلاعات خودشون رو بدن، ثبت و ضبط بشه، بگن ما الان اینجا موندیم، به گدایی دست نزنن، از دولت اسلامی یه پولی بگیرن تا مشکلشون حل بشه، برگردن به خانه و شهر خودشون، بعد اون پولو پس بدن. حالا پس بدن یا ندن بستگی به سیاست دولت اسلامی داره. اینجا آیه که آورده اینها رو هیچ کدوم پس دادنی نگفته، پس بگیرید بعدن، گفته به این کمک کنید تا از این وضعیت در بیاد. ولی میتونه، حالا که سیستم ها پیشرفته شده، میشه این کار رو هم کرد که شما بیایید به این کسی که ورشکست شده یک پولی بدید، بعدن که از ورشکستگی در اومد این پولو پس بده، چه اشکالی داره؟ یا این کسی که در راه مانده یه پولی بهش بدید، از این وضعیت خارج بشه، دسترسی پیدا کرد به اموال خودش، یا یک روزی توانمند شد بتونه برگردونه به هر حال. ولی یه معنای دیگری از ابن سبیل هم، چون جهاد فی سبیل الله، بعضی ها گفتن که در صدر اسلام هم که گردشگری مثل امروز نبوده که مثلا بگیم این ابن سبیل یعنی یا افرادی بودن گردشگر بودن، مسافرت می رفتن، اینها مونده باشن، مثلا در حد اصحاب صفه و مثلا یه گروه های اینجوری بوده که اینها دیگه در این ایامی که این سوره نازل شده، یعنی سال نهم هجری، دیگه منتفی بود، اصلا دیگه ما اصحاب صفه ای نداشتیم. میگن ابن سبیل یعنی بازماندگان شهدا، فی سبیل الله جهاد در راه خداست. وقتی افراد میرن جبهه، خب یه عده شهید میشن، مجروح میشن، زخمی میشن، جانباز میشن. ابن سبیل رو گفتن که یعنی رسیدگی به اینها. البته ما گفتیم که این توی همون فی سبیل الله هست، این بحث خانواده شهدا و جانبازان، ولی اگر اونجا هم نباشه برخی ها گفتن در ابن سبیل هم قرار میگیره. بنابراین این آیه میاد و امید اینها رو قطع میکنه. شما که هیچ کدوم از این 8 گروه نیستید، از بیت المال چیزی به شما نمیتونیم بدیم، از زکات به شما تعلق نمیگیره. زکات به کسی که جز این 8 گروه نباشه تعلق نمیگیره. خب این هم دسته دوم. از دسته دوم منافقان دنیاگرا، دسته اول منافقان مقدس نما، حالا دسته سوم و منهم. ببینید عنایت بفرمایید همه با منهم ها، آیه 49 و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی. آیه مبارکه 58 دوباره بود و منهم من یلمزو کف صدقات. خب حالا آیه 61 می‌فرماید و منهم، دسته سوم و منهم یعنی بعضی از این منافقان. از این منافقان یه کسانی هستند، گروه‌هایی هستند که یؤذون النبی، پیغمبر رو اذیت می‌کنند. البته ما در سوره مبارکه نساء و آیات دیگری هم در قرآن داریم که از کسانی که پیغمبر را اذیت می‌کردند، مؤمنان را اذیت می‌کردند یاد شده بودند. یه همچین گروه‌هایی بودند که رهبر جامعه اسلامی را اذیت می‌کردند، پیغمبر را اذیت می‌کردند. من اسم اینها رو گذاشتم که دسته سوم، اسمشون رو گذاشتم اذیت کنندگان رهبر. میشه حالا تعابیر زیباتری هم مثلا پیدا کرد. و من هم الذین یؤذون النبی، یه عده کسانی هستند از این منافقان که پیامبر رو اذیت میکنن. حالا یه مصادیقی از اذیت رو اینجا آورده، مثلا چجوری اذیت میکنن. و یقولون هو اذنون، من داستانشو بگم بعد آیه رو بخونم. ببینید این منافقین می اومدن خدمت حضرت، گزارش رسیده بود که این منافق همچین کاری کرده. بعد این منافق خودش می شنید که مثل اینکه اطلاعاتش به پیغمبر رسیده، حالا یا از طریق وحی یا از طریق افراد. بعد این می رفت پیش حضرت و شروع می کرد قسم خوردن، صحبت کردن که من نگفتم همچین حرفایی رو. حضرت چیزی نمی گفتن، حرفای اینا رو می شنیدن و خب اینا پا می شدن می رفتن. و اینها می گفتن که قبول کرد پیغمبر رو، ما دیگه نعوذ بالله مثلا فریب دادیم، یه چند تا قسم خوردیم و یه خورده اشکاه و فلان و اینا، پیغمبر قبول کرد. پیغمبر می گفتن گوشه، ما هرچه هر کسی میره هرچه بهش میگه پیغمبر قبول میکنه، مثلا بررسی نمیکنه، تجزیه تحلیل نمیکنه. و یقولون هو اذنون، میگن پیامبر اذنه، گوشه، هرچه بهش میگی میشنوه و قبول میکنه. آیه چی میگه؟ خیلی جالبه. خدا متعال میگه که قول ای پیامبر به اینها بگو که اگر هم گوشه اذنو خیر لکو، و یه گوش خیلی خوبیه برای شما که به ضرر شما که عمل نکرده که، و چرا اذیت میکنید؟ چرا علیه پیامبر حرف میزنید دیگه؟ خب رفتی گفتی قسم خوردی که من نبودم، حضرتم چیزی نگفت، گفت خیلی حالا اذن خیر لکم، حرفاتو نمیشنوه، درد دلاتو نمیشنوه، هرچی دارید به پیغمبر میگید پیغمبر گوش میده، خب خیلی خوبه دیگه، اذن خیر لکم. بعد در ادامه آیه یه نکته رو میگه که نه، پیغمبر همه چی رو میفهمه، دقیق میدونه، مؤمن رو میشناسه و حرفاشو قبول میکنه، منافقم میشناسه و حرفاشو قبول نمیکنه، ولی لازم نمیدونه که به زبان بیاره. آیه رو عنایت بفرمایید. یؤمن بالله، پیامبر به خدا ایمان داره، و یؤمن للمؤمنین، به مؤمنان هم ایمان داره. یعنی یک مؤمنی وقتی میره به پیغمبر یه چیزی میگه، پیغمبر قبول میکنه ازش، حرف مؤمن رو قبول میکنه. و رحمت للذین آمنوا منکم، پیامبر مایه رحمت هست برای اون کسانی که ایمان آوردن از شما، نه برای منافقان، نه برای کافران. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم، اونایی که رسول خدا را اذیت میکنند براشون عذاب علیم در نظر گرفته شده. خب حالا اینا چی میگفتن؟ این آیات توضیح میده اینا مثلا چی میگفتن، چطوری پیغمبر را اذیت میکردن. یحلفون بالله، اینا به خدا قسم میخورن. یحلفون یعنی منافقین دیگه، منافقین قسم میخورن به خدا. اینا همه شاخصهای نفاق ها. یعنی امروز اگه در جهان اسلام شما میخواید منافقین رو بشناسید، حتی دولتهای منافق رو، جلسه گذشته شاید عرض کردم این حدود 60 کشور اسلامی، خب برخی از اینها اسلامی اونجا نیست که. اینکه با اسرائیل رابطه برقرار میکنه، اینکه به مسلمان ها از پشت خنجر میزنه، اینا رو که نمیشه گفت که مسلمان، که اینا منافقن. یحلفون بالله، اینا به خدا قسم میخورن، لکم پیش شما مسلمان ها، میومدن پیش مؤمنین قسم میخوردن که چی؟ لیرزوکم، اینها میخوان که رضایت شما رو جلب بکنن، تا شما رو راضی بکنن. یعنی قسم میخوردن که بله ما با شما هستیم، ما اینجوری کی گفته، نه ما خلاصه قلبمون میتپه برای امت اسلامی. والله و رسوله احق ان یرضوه، اینها اگه راست میگن لازم نیست که این همه تلاش بکنن که افکار عمومی رو به خودشون جلب بکنن. راهش چیه؟ راهش اینه که اینا رضایت خدا و رسول رو به دست بیارن. اگه راست میگن که منافق نیستند، باید متمرکز بشن روی کسب رضایت خدا و رسول خدا، نه اینکه خدا و رسول رو گذاشتن کنار، چسبیدن به افکار عمومی، میخوان که مردم رو راضی بکنن، قسم میخورن برای مردم. حالا اون زمان اینا قسم میخوردن، حالا شما بگید از انواع و اقسام ابزارهای رسانه‌ای استفاده میکنن. بله، یحلفون بالله لکم لیرزوکم، اینا پیش شما برای شما به خدا قسم میخورن تا شما ازشون راضی بشید، یعنی شما مسلمان ها. والله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین، در حالی که خدا و رسولش سزاوارتره که راضی بشند از اینها، ان کانوا مؤمنین، اگه اینها واقعا مؤمنند. کسی که مؤمن باشه نمیاد با رسول خدا درگیر بشه، علیه رسول خدا حرف بزنه، بعد برای مردم قسم بخوره که مردم عزیز ما با شما هستیم، ما هرچه خدا گفته. خب تو با رسول الله درگیر شدی، حالا با مردم به زبان سوگند به خدا حرف میزنی که مردم از تو راضی باشن؟ این همین دعوای افکار عمومی و دینه دیگه. یه عده هرچه مردم میگه، مثلا میخوان دوگانگی بندازن بین رضایت خدا و رضایت مردم، رضایت رهبر و رضایت مردم. خدا این رو قبول نمیکنه. علم یعلمو، اینجا یه قانون حالا داره میگه، این آیه قانونه. علم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. آیا اینها نمیدانند که انه، که انک آمده قانونه بیان میکنه دیگه، انه حقیقتا کسی که یحادد الله و رسوله، با خدا و رسولش دشمنی میکنه، شاخشونه میکشه، نزاع میکنه، چالش ایجاد میکنه، در برابر خدا و رسول سرسختی از خودش نشون میده. این یحادد از همون حد دیگه، تلک حدود الله، یعنی میخواد این مرزها رو بشکنه. خدا میگه اینجوری عمل کن، رسول الله میگه اینطوری عمل کن، این میگه نه. رسول الله میگه بیایید بریم جنگ تبوک، این میخواد هر جوری شده اینو بشکنه. رسول الله میگه که این قانون اینطوریه، این میخواد اینو بشکنه. سرسختی نشون میده در برابر اوامر خدا و رسول. من یحادد الله و رسوله، کسی که با خدا و رسولش سرسختی و نزاع و دعوا داشته باشه، براش آتش جهنم تهیه شده، خالدن فیها، که همیشه در اون آتش جهنم خواهد بود، نه اینکه موقتی هم باشه ها، نه، یعنی امنیت خودش از بین برد دیگه. کسی که با رهبر الهی درگیر بشه، امنیت اخروی خودش رو کلن از بین برد، جهنمی کرد خودش، تموم شد. کسی که با خدا و رسول درگیر بشه، رسول کنایه از رهبر الهیه دیگه. کسی که با امیرالمومنین درگیر شده، این به بهشت میره. این آیه جواب میده دیگه. فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. این یک خاری و خفت خیلی بزرگیه. یک کسی با خدا درگیر بشه، یک کسی با رسول الله درگیر بشه، خیلی خفت و خاری بزرگی. ما برای چی دنیا آمدیم؟ قراره به کجا بریم؟ میشه با درگیری با خدا و رسول کسی به بهشت بره؟ یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. این منافقان نگرانن که یه سوره‌ای بر تو نازل بشه درباره اینها، تنبئهم بما فی قلوبهم، که اونچه که در قلبهاشون میگذره اون رو خدا علنی بکنه، خبر بده، بگه اینا در دلشون چی میگذره، اینها در قلبشون چی میگذره، راجب رسول الله چطوری فکر میکنن، راجب مؤمنین چطوری فکر میکنن، راجب دولت اسلامی چطوری فکر میکنن. قل استهزئوا، ای پیامبر به اینها بگو که مسخره کنید، چون اینا پیش خودشون که میشستن مسخره میکردن پیغمبر رو، مؤمنین رو. ان الله مخرج ما تحذرون، خدا آشکار میکنه اون چیزی رو که شما ازش برحذر هستید، اون چیزی که میگید به پیغمبری وقت مطلع نشه، مؤمنان مطلع نشن، نه اونو خدا برملا میکنه. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. خیلی جالبه. حالا اون جایی که لو میرفت که اینا چی گفتن، بعد که از اینا پرسیده میشد که چرا اینجوری کردید، چرا این حرفا رو زدید، چرا مسخره کردید، میگفتن نه بابا ما شوخی میکردیم، ما شوخی میکردیم. همین وقتی که از اینها پرسیده شود که چرا این حرفا رو زدید، چرا تمسخر کردید، چرا پشت سر رسول الله و مؤمنان حرف زدید، لا یقولون، نه، لا تأکید، نونم که تأکیده، اینها با تأکید اینجوری میگن، انما کنا نخوض و نلعب، نه بابا ما داشتیم بازی میکردیم، ما داشتیم شوخی میکردیم، قصدی نداشتیم، منظوری نداشتیم، ما این طنز رو نوشته بودیم هم برای جوک، برای خنده، مقصودی منظوری نداشتیم که. قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با خدا و آیات خدا و با رسول خدا شما شوخی میکنید؟ خدا و آیات خدا و رسول خدا رو استهزا میکنید، بعد میگید ما شوخی کردیم؟ مگه خدا با شما شوخی داره؟ مگه پیغمبر با شما شوخی داره؟ مثلا میگه میشه با مقدسات شوخی کرد؟ یعنی توهین کرد، بعد بگیم شوخی کردی. لا تعتذر، عذرخواهی نکنید، فایده نداره. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید. خب سوال، یعنی کسانی بودن جز اصحاب پیغمبر، اینا مؤمن بودن بعد کافر شدن؟ خب بله دیگه، هم این آیه همینو میگه، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید. این کافر اینجا یعنی منافق دیگه، چون منافق کفرش باطنیه دیگه، منافق از کفار ظاهری بدتره دیگه، چون این ستون پنجم شده، این داخل جامعه اسلامیه، شما فکر میکنی جز شماست در حالی که جز دشمنه، همجبهه با دشمن. لا تعتذروا، معذرت خواهی نکنید، فایده ای نداره. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از اون که ایمان آورده بودید کافر شدید. اینجاست که ممکنه یک کسی مؤمن حتی دوره مکه بوده باشه ولی ریزش کرده باشه، منافق شده باشه، کافر شده باشه. ممکنه یک کسی جز اصحاب جنگ بدر و احد و احزاب بوده باشه، منافق شده باشه. ان نعف عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین. اگر هم ما یه گروه از شما رو عفو بکنیم و ببخشیم، گروه دیگری رو که مجرم بودن حتما عذاب خواهیم کرد. این تیکه چی میگه؟ این تیکه باز یه راهی بر اینا باز میگذره، یعنی اگه واقعا شما پشیمانید، توبه کنید، خدا میبخشدتون. اما اون کسانی که توبه نکنن، نه. چون پشیمانی یعنی چی؟ یعنی طرف میگه من معذرت میخوام، ببخشید. یعنی چی؟ یعنی از اون کاری که قبلا میکردم دیگه نمی کنم. توبه یعنی بازگشت. من این راه رو اشتباه میرفتم. توبه یعنی چی؟ یعنی بر میگردم به سوی شیطان میرفتم، بر میگردم به سوی خدا میرم. معذرت خواهی علکی که لا تعتذر، فایده نداره که شما قسم میخورید و نه ما نبودیم و اینها. اگه واقعا توبه کردید خدا شما رو عفو میکنه، ولی اونایی که مجرمن و توبه هم نمیکنن خدا اونها رو عذاب میکنه. خب از آیه 67 ما اینجا چند تا آیه داریم که ویژگی های این دسته از منافقین رو میگه، بعد چند تا آیه داریم که ویژگی های مؤمنین رو میگه. یعنی ما یک دو قطبی در درون جامعه اسلامی داریم، دشمن در درون جامعه اسلامی، منافقین، مؤمنین. ببینیم منافقین ویژگی هاشون چیه و مؤمنین ویژگی هاشون چیه. چون که میخوایم فرمایشات شما رو هم گوش بدیم، یه 10 دقیقه وقت داریم، من بحث رو اینجا ختم میکنم. اگه شما فرمایشی داشته باشید فرمایش شما رو میشنوم، ولی اگه فرمایشی نداشتید تا ساعت 3 گمان میکنم که بتونم یکی دو تا آیه دیگه رو باز محضرتون با هم دیگه در خدمت آیات باشیم و مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. بلا که اونو میگذاریم که اون بسته شو، یعنی آیات مربوط به شبکه نفاق و شبکه ایمان رو فردا با هم بخونیم و مقایسه بکنیم. آقای دکتر شیخ حسینی من در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون. سلام
علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، سپاسگزار و همینطور عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارند. اگر ناظر به آیاتی که تفسیر شد و نکاتی که جناب استاد فرمودن ملاحظه‌ای دارن دوستان گرامی، فرصت هست که ما در خدمتشون باشیم، اگر نه ما وقت در اختیار حضرت عالی قرار میدیم. یه نکته حالا توی اون دو دسته اول به نظرم برجسته بود، عنصر اقتصادی و مالی در واقع چقدر نقش داره. همون کسایی که میخواستن جنگ نرن در واقع اسپانسر فقط میخواستن باشن، یعنی عنصر اقتصادی خیلی برجسته بود، میگفت من اسپانسر میشم اما خودم نمیام. هم توی گروه دوم اون میزانی که میخواست دلبستگی به سیستم داشته باشه رو بر اساس اون سهمی و بهره اقتصادی که داره میبره داشت تعیین میکرد. به نظرم
یعنی این گروه دوم میان آقای دکتر، این گروه دوم اونایی بودن که تو جنگ شرکت میکنه ولی یه پول بیشتری میخواد.
بله، یعنی اون این که چقدر به قول بخواد پای کار وایسه بستگی داره دوباره به همین دکتر اقتصادی بهش چقدر پول میدیم. یه نکته دیگه هم بود که حالا توی قسمت سوم که برای در یک جامعه اسلامی حکمران یک مقام و جایگاه و یه شأنیتی داره، یعنی جایگاه رهبری، مقام رهبری، این آیات فکر میکنم که یه اشارهی به این داشت که یه قداستی داره، یعنی از یک نوع سخنانی را نمیشه گفت، یک نوع خصوصا حالا وارد فضاهای رسانه امروزی بشیم اینا فکر میکنم که یه آورده های راهبردی توی این فضا برای ما داشته باشه. حالا من برداشت خودم رو گفتم که ببینم دوستان، ظاهرا ما متقاضی امروز نداریم جناب استاد، ما فرصت هست که یه 7-8 دقیقه دیگه خدمت حضرت عالی باشیم.
بله چشم، خیلی ممنون جناب آقای دکتر شیخ حسینی، دو سه تا نکته خیلی مهم رو فرمودن همینجوره. البته خب ما خیلی با سرعت در واقع داریم عبور میکنیم و الا واقعا این آیات خیلی خیلی مطلب داره، ما فقط اونم از یه زاویه، یعنی داریم از زاویه امنیتی به مسائل نگاه میکنیم و اونم حکمرانی امنیتی، اینکه حضرت چگونه داره اینجا هم اطلاع رسانی میکنه، یعنی هم به مردم مؤمنین داره اطلاعات میده که حواستون باشه جامعه یک دست نیست، اگه یه عده نمیان برای جهاد اینها دارن تخلف میکنن، یعنی هم افشاگری میشه هم اطلاع رسانی میشه، این نشون میده که مرتب باید با یک رویکرد راهبردی و کلان جریان شناسی امنیتی درون جامعه اسلامی صورت بگیره، به مردم اطلاعات داده بشه و افراد شناسایی بشن، کارها متناسب با شایستگی هاشون در اختیارشون قرار بگیره. آیه بعدی خیلی در این جهت مهمه، میفرماید که اینها فقط این نیست که جهاد نیان، اینها یک مشکلات دیگری ایجاد میکنن، اصلا چون اینها با شما هم جبهه نیستن و با دشمنان هم جبهه هستن، اصلا سیاست هاشون، سیاست گذاری هاشون، تصمیماتشون، رویکرد هاشون تماما با شما مؤمنان متفاوته. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، این مردان و زنان منافق هوای همدیگه رو دارن، بعضهم من بعض با همدیگه یک جبهه رو تشکیل میدن، با هم سر و سر دارن، همدیگه رو پیدا کردن، جریان شدن با همدیگه. حالا چیکار میکنن؟ یأمرون بالمنکر، برعکس سیاست جامعه اسلامی و دولت اسلامی عمل میکنن، اینا امر به منکر میکنن، امور زشت رو، امور منکر رو، امور خلاف شرع رو در جامعه ترویج میدن. ببینیم متمرکز شدن روی یک مسائلی که اینها خلاف دینه. مثال بسیار جالبش تو دنیای کنونی ما هم بحث حجابه. شما حکم حجاب رو دارید؟ بعد این میاد متمرکز میشه رو همین که بگه نه این حجاب نباید باشه، توجیه هم میکنن، یه جورایی مثلا توجیه میکنن با یک عبارتهای مختلفی، یعنی دقیقا برعکس اون چی که خدا و رسول گفتن اینها عمل میکنن. یأمرون بالمنکر، پس یه شاخص برای شناخت منافق اینه که شما ببینید این آدم که مسلمانه آیا امر به معروف میکنه یا امر به منکر میکنه. مسلمانی که امر به منکرات میکنه، چه زن چه مرد، میشه منافق، میشه یه شاخصش. و ینهون عن المعروف، برعکس، نهی از معروف ها میکنن. خیلی جالبه، خب ناامنی از این بزرگتر؟ شما یه آدمایی دارید در درون جامعه اسلامی که اینها به جای اینکه امر به معروف ها بکنن، امر به منکر ها میکنن، و به جای اینکه نهی از منکر بکنن، نهی از معروف ها میکنن. مثلا شما میگید آقا نماز یه ارزش مهمه، مسجد، نماز جماعت، جمعه، این تمام تلاش خودش رو میکنه که اینو تضعیف بکنه، بگه نه خیر نه. رسول الله تلاش میکنه که بگه بریم به جهاد با امپراتوری روم، ابرقدرت اون زمان. این تمام تلاش خودش رو میکنه که بگه نه، اصلا نمیشه با این ابرقدرت درگیر شد. تمام تلاش رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی متمرکز میشه روی این که بگه که این خیلی قدرتمنده، شما نباید برید به این سمت. یغبزون ایدیهم، اینها کار سوم، شاخص سوم منافقین اینه که یغبزون ایدیهم. حالا در سوره منافقون که بعداً انشاءالله میخونیم اونجا داره، میگه اینها میگفتن که به رسول الله انفاق نکنید، پول ندید به پیغمبر، چون این پولو که میدید به پیغمبر، پیغمبر میده به این افراد فقیری که دور و برش هستن و اینا خب همیشه به رسول الله کمک میکنن در کارهایی که و اقداماتی که پیش رو هست. به پیغمبر نباید کمک کنیم تا پولی نداشته باشه که به این اطرافیان بده و اینا از دور و برش پراکنده بشن. خیلی جالبه. یغبزون ایدیهم، اینا تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه دولت اسلامی، رهبر اسلامی دستش خالی باشه از اموال، از امکانات اقتصادی. به قول امروزی ها هی تحریم رو شدیدتر میکنن، نامه مینویسن به ترامپ که شما تحریم ها رو بیشتر کن. این همینه دیگه، یغبزون ایدیهم، دست به خیر نیستن اینها، برعکس دستشون رو میبندن برای اینکه کمک اقتصادی به دولت اسلامی نشه. چهار، نسو الله فنسیه، خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو فراموش کرده. نسو الله، وقتی خدا رو فراموش میکنن نتیجهش این میشه دیگه، نهی از معروف میکنن، امر به منکر میکنن، رسول الله رو تحریم اقتصادی میکنن. از شاخص چهارم اینه که دوچار خدا فراموشی شدن. ان المنافقین هم الفاسقون، ان قانونه، ان المنافقین هم الفاسقون. تحقیقا، قطعا، یقینا، 100% بدانید منافق فاسق، منافقین فاسقین. فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی یه چیزی که از اون، مثلا خرمایی که از اون پوست خرما رو در میارن میشکافنش، این به لحاظ لغوی میشه فسق دیگه. این وقتی از درون قانون دینی خارج میشه، وقتی از دین خارج میشه، مقررات دینی رو زیر پا میگذاره، قانون شکنی میکنه، این میشه فاسق. فاسق یعنی کسی که از حدود خارج شده، از قوانین الهی خارج شده. وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. خدا وعده داده مردان منافق و زنان منافق و کفار رو. خیلی جالبه اینجا دیگه منافقین و کفار رو مثل برخی از آیات دیگه با هم میاره. چون عرض کردیم نه که فرق ندارن، بلکه منافقین از کفار بدترن طبق آیات قرآن کریم. اینا رو خدا به آتش جهنم وعده داده، در اون آتش جهنم همیشه خواهند بود. هی حسبهم، همون آتش برای اینها کافیه. و لعنهم الله، از رحمت خدا بدورند. و لهم عذاب مقیم، برای اینها عذاب مقیم هست، عذاب پایدار همیشگی. خب بقیه رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه فردا. تشکر میکنم از حوصله شما و توجهتون. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده روز به روز با معارف قرآن کریم بیشتر آشنا بشیم و زندگی خودمون رو بر اساس قرآن کریم تنظیم بکنیم. قرآن و مکتب اهل بیت بشن راهنمای زندگی ما بر اساس ولایت الهی و رویکرد توحیدی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على
محمد
و
على محمد و آل
محمد. خیلی ممنون و سپاس. خدا نگهدار همه بزرگواران. انشالله فردا باز هم ساعت 13:45 خدمتتون خواهیم بود و در این شب قدر هم از همه بزرگواران التماس دعا داریم.
التماس خدا نگهدار.